بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد نهم صفحه 4. عشق شمشیر است آن هم با دو سر، یک سرش بر خود زند یک سر دگر. بی علی نیست عشقی در دو عالم، بی علی نیست علمی بحر آدم، بی علی. بی علی سمتی نباشد در جهان، بی علی سویی ندارد راه جان. علتی در خود نیابی بی علی، در عبس غرق سرابی بی علی. بی علی آدم بود در یوزه ای، بی علی آبی ندارد کوزه ای. جمله هستی دوزخ آید بی علی، جنت جان برزخ آید بی علی. بی علی بی مار و بی یار آمدی، بی علی گمگشته اسرار آمدی. عاشقی صادق نیاید بی علی، عاقلی بالغ نیاید بی علی. بی علی هیچ مست اندر هست نیست، بی علی را در جهان هیچ دست نیست. زخم را مرهم نیاری بی علی، مونسی جز غم نداری بی علی. بی علی دینت خیالی بیش نیست، بی علی علمت وبالی بیش نیست. اختیارت جبر آید بی علی، افتخارت زجر زاید بی علی. بی علی فسق است انفاق و نماز، بی علی ظلم است ایثار و نیاز. لانه جن است جانت بی علی، مطبخ زهر است خانت بی علی. بی علی درویش افیون خاره ای، بی علی آخوندک زنباره ای. قبله ات بانک است و بیمه بی علی، توشه ات نفت است و هیمه بی علی. بی علی واری سقرخاری و بس، بی علی واری تو مرداری و بس. زندگی مردار گردد بی علی، هستی برخوردار گردد بی علی. بی علی اهل کتابی و یهود، بی علی اهل حسابی و حسود. با خدا دم کی زنی تو بی علی، دم ز آدم کی زنی تو بی علی. بی علی را راه بر اعلا نیست، بی علی را جز به دوزخ راه نیست. بسم الله احد. یک، خداوند بهترین سخنان را در کتابی متشابه و مثانی نازل می کند تا به واسطه آن هر که را خواهد هدایت نماید. قرآن. این کتاب‌های متشابه و مثانی همان واقعه تأویل کلام الله در طول تاریخ است که تورات و انجیل و قرآن از جمله مشهورترینشان هستند و نزول قرآن به همراه روح بر مؤمنان هر امتی تا آخر الزمان نیز استمرار این نزول کتاب‌های متشابه و مثانی است. تأویل کتاب یا تأویل قرآن همان نو شدن و مکرر شدن کلام الله در هر عصری است، یعنی قرآن همان تأویل انجیل است و انجیل هم تأویل تورات است. این تأویل نزولات کلام الله در هر عصری در سیر تاریخ تا به آخر جهان بیانی از تأخیر آن نیز هست و این نزول در هر عصری تبیین بشری تر و مادی تر و اسفلی تر و خاکی تر دارد و مستمرن به هسته مرکزی نفس واحده بشری نزدیک و نزدیک تر می شود و جهانی می گردد. همانطور که آثار برخی از علما و عرفای بزرگ چون ابن عربی و مولوی و روزبهان هم به مثابه تأویل و تنزیل متشابه و مثانی قرآن و تورات و انجیل و اوستا و بهگور گتا می باشد و این مجموعه آثار نیز درجه ای از این تنزیل و تأویل متشابه و مثانی کلام الله است که دین خدا را در خالص‌ترین حدش در آخر زمان تبیین و تأویل نموده است، چرا که دین خالص فقط برای خداست، قرآن. یعنی دین خالص بایستی فقط برای رسیدن به خدا و دیدار او باشد و جز این منظوری دیگر نداشته باشد. ای مؤمنان، دو به دو و یا یکی یکی دین خالص را برپا دارید و بدانید که دین خالص فقط برای خداست و اکثر مردمان از آن بیزارند، قرآن. و به خصوص این دفاتر مذهب اصالت عشق چیزی جز تبیین لقاء الله به عنوان تنها راه نجات و هدایت نیست و این است دین خالص که دین قیامت و آخر الزمان است و جز این دین و دینداری ممکن نیست الا به نفاق و مالی خوریا. و بیهوده نیست که در قرآن کریم تنها شرط لازم و کافی برای حفظ ایمان و امر هدایت ابتغای لقای الهی است، یعنی کندوکاو و جستجو برای خداوند و دیدار با جمال اعلای حق. 2. آخر الزمان عرصه حق آمد و باطل رفت می باشد. حق همان ظهور خدا از خلق است که زمین و آسمان ها بر این حق آفریده شده است و این است که امروزه عصر ابطال همه مفاهیم و ارزش‌ها و نظریه‌ها و علوم و قدرت‌های مادی و کافرانه است، از جمله مذاهب و مکاتب شرک و التقاطی. 3. قیامت آخر الزمان همه تساوی‌ها و معادلات چند هزار سالی بشری را باطل ساخته است، از جمله معادله مساوات، مساوی عدالت، مساوی سعادت، مساوی وحدت، مساوی صلح، مساوی محبت. زیرا بشر مدرن که در اوج تساوی و شباهت‌ها زندگی می‌کند، در اوج تضادها و عداوت‌ها به سر می‌برد. یعنی برابری موجب نابرابری شده است. همانطور که رفاه موجب عذاب شده و سیری موجب قحطی گشته و انرژی باعث ناتوانی گردیده است و روشنایی یا برق موجب کوری و داشتن موجب نابودی. 4. و این دانش فنی و تکنولوژی بود که بشر آخر الزمان را به این ابطال عظیم رسانید. این بزرگترین خدمت و خیانت تکنولوژی است. خیانت به این دلیل که بسیاری را تباه و نابود ساخت و عده بسیار قلیلی را هم به این حقیقت رسانید که انسان برای بودن نیازی به داشتن ندارد و داشتن ضد بودن است. آخر الزمان عرصه تقابل بودن و داشتن است. 5. در آخر الزمان بدون جستجوی لقای الهی، کل شریعت و اخلاق و فضیلت تبدیل به مذهب نفاق و شقاق می گردد، یعنی به اشد کفر منجر می گردد. 6. فطرت بشری و ذات دلها حضور و ظهور حق را در آخر الزمان درک می کند، ولی اراده ها و شعورها و وجدانهای آگاه از درک و تصدیق آن عاجز و کافرند و لذا بشر مدرن ناخودآگاه از واقعیت جهان گریزان است و به طرزی حیرت آور میل به نسیان و خودفراموشی و تخدیر خود دارد و از این حضور و ظهور در هراس است و از آن احساس نابودی دارد و لذا اکثر مردمان خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. قرآن. و این سرنگون شدن در صنعت و تکنولوژی و ماهواره و اینترنت و ارتباطات ماهواره است که جمله شبکه‌ها و طبقات آتش دوزخ در عالم ارض است. آتش برق و الکترونیک و نفت و لیزر و رادیواکتیو و امواج رادیویی و ماهواره‌ای و تلفنی که تحت سیطره شیطان آریل قرار دارند، که به قول علی علیه السلام شیطان حاکم بر همه آحاد بشری در آخر الزمان است. 7. گریز و ترس انسان از دیدار با خدا عین حراسش از ذات خیشتن است و این دو گریزی واحد است. آنان که خدای را از یاد می‌برند، خدا همانها را از یاد خودشان می‌برد. قرآن. و این است که معرفت نفس و تفکر در خیشتن را برترین عبادات دانستند. علی علیه السلام. 8. برای انسان کافر و بیگانه از خیش ظهور خدا عین ظهور نیستی است. لذا از این ظهور احساس نابودی دارد، زیرا غرق در داشتن هاست و خدا منزه است از صفات و همه عوالم تعینات و محسوسات. 9. خود را به یاد آوردن و درباره اش تفکر و تأمل نمودن عین یاد خداست و همسوی با اوست، زیرا تفکر درباره خود در ورا و بسیار عمیق تر از تفکر درباره داشته ها و نداشته ها و خاطرات و آرزوهاست و غیر از اندیشه درباره گذشته و آینده است، و بلکه عین استقرار در اکنونیت وجود است و این مستلزم نقب در نفس اماره و لوامه و عبور از وادی صفات و رسیدن به قلم رو به ذات است که برای اندیشه صفت پرست و دنیا زده مترادف با احساس نابودی است. 10. و این است که فقط اهالی معرفت نفس که به قلمرو به اکنونیت و ذات رسیدند در آخر الزمان به شور و مستی دیدار با حق می رسند و حضور و ظهورش در جهان را درک می کنند و به جستجوی دیدارش بر می آیند و اینانند اهل نجات و هدایت. آنان که از لقای پروردگارشان نومید و کافرند، اهل هدایت نیستند. قرآن. 11. و بدان که هدایت عین راه پیمایی در جستجوی دیدار خداست، و امروز این راه به کوتاه ترین حدش رسیده و صراط المستقیم رخ داده است. 12. ذات انسان در قبال این ظهور به لحظه آمده است و کافران از این لحظه ذات به مخدرات و روانگردانها و اسباب نسیانزا و بازیهای مدهوش کننده و خلاصه به انواع آتشهای دوزخی روی می کنند که اینترنت و ماهواره از رایج‌ترین آن هستند و مصداق کامل با صورت در آتش سرنگون شدن است. این فقط زمین نیست که پی در پی می لرزد و زلزله ها بی امان در جریان هستند که آتش فشان ها و سونامی ها جاری می شوند، بلکه قلوب و ذرات سلول های انسان نیز مستمرن در لرزش است و این است راز بیقراری انسان مدرن و معنای پدیده استرس و استراب و دلخوره و حراس حیرت آوری که ویژگی مدرنیزم است و انواع راه و روش های تسکین و خودفراموشی و تخدیر و گریز از خیشتن. و در آن روز آدمی در مقابل خدایش تنهاست. قرآن. و این درد تنهایی نیز حاصل این ظهور حق است و تلاش کافرانی بشر برای فرار از تنهایی که عین فرار از خدا و خیشتن است. 13. این لرزه که عالم ارض را فرا گرفته است فقط مربوط به کره زمین نیست، زیرا عالم ارض کل کائنات و طبیعت و افلاک است، بارش فزایندی شهاب سنگ ها از آسمان و بارش گرد و غبار که زمین را در بر گرفته جمله نشانه یک زلزله جهانی است. آنگاه که زمین به لرزه آید پی در پی و باطنش را برون افکند و انسان گوید که چه شده است و زمین اخبارش را بازگو می کند و مردمان سراسیم خروج می کنند. سوره زلزله 14. اگر این نشانه های قیامت تماما مربوط به قیامت کبرا و پایان جهان باشد، پس ذکرش در قرآن به درد چه کسی می خورد و چه کاری به ایمان و هدایت و تصدیق و تکذیب آن دارد؟ زیرا آن موقع اصلا بشری باقی نمانده است. پس بدان که قیامت هر آن جاری است و واقع است و مرحله به مرحله به پیش می رود. کافران انتظار دارند که قیامت ناگهان فرا رسد در حالی که نشانه ها و شرایطش آشکار است. قرآن: اگر این علائم فقط مربوط به پایان جهان بود، اخبارش چه خاصیتی برای انسان می داشت؟ 15. حدود نیمی از قرآن درباره نشانه های قیامت است. پس اگر مربوط به پس از مرگ و پایان عالم است، چه ربطی به انسان و دین و ایمان و هدایت بشری دارد؟ بلذا بود و نبودش در قرآن و دانستن و ندانستن این اخبار امری علی السویه تلقی می شود، همچنین تصدیق و تکذیب آن. الا این که به قول قرآن این ماجراها هم جنبه ای دیگر از اساطیر الاولین محسوب شود، همچون قصه های علمی تخیلی که به درد سرگرمی بچه ها می خورد. پس این ادراک جاری درباره قیامت که در مسلمانان رایج است، به قول قرآن درکی کافرانه و گمراه کننده و خلاف حقیقت است که مهمترین واقعه دینی و جهانی را از حیات بشری جدا می سازد. همانطور که خدا را از دنیای انسان جدا کرده است و به پشت آسمان فکنده است. و این واضح‌ترین معنای مهجوریت قرآن در امت است. یعنی چون این اسلام و قرآنی به درد زنده ها و زندگی نمی خورد. پس این کتاب چه خاصیتی برای مسلمانان زنده دارد؟ احتمالاً قرائت و آواز قرآنی که از بابتش در قیامت کبرا مقادیری بهشت به حساب واریز می شود. 16. اگر در جستجوی دیدار خدا هستید، ایمان آورید و عمل خود را به صلح برسانید، انفاق کنید و درماندگان را یاری دهید، که این بهتر است اگر دیدار خدای را امید دارید. قرآن: تا دل در بند دنیا و اشیاء و جمادات است، مرده است و اصلا نه باوری به خدا دارد و نه میلی به دیدارش. پس در انفاق و یاری درماندگان و صلح با مردمان است که دل زنده و منزه از دنیا شده و مشتاق خدا می گردد. 17. یکی از مهمترین علل مهجوریت قرآن در میان مسلمین همان نژاد پرستی عربی و پرستش زبان عربی به عنوان تنها زبان خداست و این مسئله موجب شده که جهانیان نیز در این ظلمت نژاد پرستی از اسلام و قرآن غافل بمانند و دستشان به حقایق جهانی آن نرسد و این مصداق صد کردن دین خداست و مردم جهان را از معارف آن محروم ساختن. همانطور که امروز بزرگترین لکه ننگ بر دامن اسلام ملل عرب هستند، همانطور که بزرگترین حجاب و مانع عرفان امامیه و امام شناسی نیز شیعیان هستند که هر باوری درباره عظمت و کبریایی امام در آخر الزمان را متهم به ارتداد و الحاد و قالیگری می کنند که در واقع اصل امامت را به عنوان قلمرو به ظهور حضرت احدیت در عالم عرض منکرند. 18. من آرزو کننده و آرزو شونده ام، من تقسیم کننده بهشت و دوزخ هستم. اگر ترس نداشتم که بگویند دیوانه شده است و یا مرتد گشته است، هر آن خبر می دادم به آنچه گذشتگان بران بودند و شما دران هستید و به آنچه تا روز قیامت با آن مواجه می شوید. این علمی است که ظرفیت آن به من داده شده و من آن را آموختم. این علم از همه انبیا پوشیده شده جز از صاحب شریعت شما. پس رسول خدا علمش را به من تعلیم نمود. آگاه باشید که ما بیم دهنده نخستین و آخرین و بیم دهنده هر زمانیم. به سبب ما هلاک شد آن کس که هلاک شد و نجات یافت آن کس که نجات یافت. قسم به خدا که خورشید و بادها و اجنه و حیوانات و نباتات و دریاها همه مسخر من شدند و شما ملک سلیمان را بزرگ نشمارید. ما با آدم و نوح و موسی و عیسی و داوود و سلیمان و انبیایی که بین آنها بوده اند همراه بوده ایم. پس همه آنها به سوی ما حرکت می کنند و در راه ما قدم بر می دارند و به سبب ما رشد می کنند. من واژگون کننده دنیا بر صورتش هستم. اگر بر شما آشکار شود آنچه از من در ازل بوده و آنچه از من در آخر رخ می دهد، هر آن شگفتی های بزرگ و امور اعجاب آور را مشاهده می کردید. من اول و آخرم و ظاهر و باطنم. من همراه با عالم وجود و قبل از آن بودم. من با لوح و قلم و قبل از آن بودم و من صاحب ازلیت و ابدیت هستم. هنگامی که آسمان و زمین نبود من بودم. من خلق می کنم و روزی می دهم. من زنده می کنم و می میرانم. من سازنده سرزمین ها و فرود آورنده برکات از طرف خداوند هستم. هیچ زمانی تا زمان قیامت حضرت ولی عصر علیه السلام زمین از امامان ما خالی نیست. شهادت دهید که علی ابن ابی طالب نوری است آفریده شده و بنده است روزی داده شده. هر کس غیر از این بگوید خداوند او را لعنت کند. از سخنان علی علیه السلام از خطبه تتنجیه. آری، به راستی خدا لعنت کرده است هر آن که را این فضایل علی را انکار کند و هر آن که او را خدای بداند، زیرا این دو نوع انکار حق علی است، انکار کافرانه و انکار منافقانه که متاسفانه جامعه مسلمین و تشیع به هر دو نوعش مبتلا است و این است راز ذلت خارق العاده مسلمانان جهان در آخر الزمان که این لعنت شدگی از جانب خدا و خلق است. 19. اگر بر فرض محال هم این تعریف علی علیه السلام از خودش سراسر لاف و گزافه و کذب باشد، استغفر الله، همانطور که خودش در همین خطبه می فرماید آرزو کننده و آرزو شونده است. یعنی هر انسان با شرفی آرزو می کند که علی باشد و از علیین، و این خداپرستانه ترین و انسان دوستانه ترین و با شرف ترین و برحق ترین لاف و دروغی است که در کل تاریخ بشر از آغاز تا پایانش کسی بر زبان رانده است که مطلوب و مقصود ذات بشر است و نیز آرمان خدا در کتابش می باشد که فرموده زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست را به تسخیر وجود انسان درآورده است. و این انسان همان علی علیه السلام است که به قول رسول اکرم میزان انسان است و امام و اسوه انسانیت است و مدل کمال بشری و ایدئال انسان کامل است و لذا هر کسی ذاتن آرزو می کند که چنین باشد که این است استحقاق انسان در جهان و معنای واقعی خلیفه خدا که خداوند وی را بر خودش ارجح نموده است و به واسطه اوست که الله اکبر شده است. و این عین حقیقت عشق خدا به انسان است که حق خلقت عالم و آدم است که فرموده زمین و آسمان ها و هر آنچه بین آنهاست را بر حق آفریدیم، ولی مسئله این است که لقای الهی را باور ندارند. 20. زیرا اگر دیدار با خدا را در جهان باور می داشتند، علی علیه السلام را باور می داشتند. زیرا علی وجه الله است و بقیت الله است و در این حال عین الله است، یعنی فقط با چشمان خودش می توان جمال حق را در او رؤیت نمود و همه آیات و بینات باطنی و ظاهری را که جمله دال بر حق اوست تصدیق کرد. ما نشانه های خود را در باطن و جهان بیرون بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. ولی مسئله این است که دیدار خدای را باور ندارند، در حالی که او هر چیزی را در بر گرفته است. قرآن 21. پس علی برترین نشانه و تجلی خدا در جهان است، ولذا محمد صلی الله هم در معراجش جمال علوی خدای را رؤیت نمود، یعنی علی العظیم و علی الکبیر و علی الحکیم و علی الحلیم و علی العلیم را. 22. علی علیه السلام در چندین خطبه از جمله خطبه بیان، خطبه افتخار، خطبه نورانیه، خطبه تتنجیه و خطبه شهاب که از نظر اکثر مراجع و علمای رسمی جهان اسلام و به خصوص شیعه مورد انکار و تردیدند، آشکارا همه صفات پروردگار را به خودشان نسبت می‌دهند، از جمله آفرینش و رزاقیت و مرگ و زندگی و پاداش و عذاب، و بدین ترتیب از خداوند جز ذات ازلی را باقی نمی‌گذارند، که ما به زودی ترجمه فارسی این خطبه ها را در اختیار علاقمندان قرار می دهیم. 23. این خطبه های مذکور که از منظر علمای رسمی جهان اسلام و شیعه منشأ کل جریان موسوم به قالیه‌گری و مذهب علی اللهی می باشد، در حقیقت اصل و اساس امامت و امام شناسی و مذهب امامیه است. همانطور که به روایتی از نشانه های ظهور جهانی امام زمان و آخر الزمان و قیامت این است که همه صفات امام و حقیقت امامت از جامعیت قرآن رخ نماید و تبیین گردد، و این همان کاری است که در مجموعه آثار ما مخصوصاً در رساله مذهب اصالت عشق و خاصه همین دفتر در حال پیدایش است، مخصوصاً این که هویت الهی در قرآن چیزی جز وجود امام نیست. شهد الله و انه لا اله الا هو، که شهادت خود خداوند بر الهیت امامان است که مظهر هوی الله هستند. قل هو الله احد، یعنی اقرار به این امر که او و الله یکی است. 24. در حقیقت مجموعه آثار ما چیزی جز تبیین و اثبات هویت الهی امامان به زبان عقل و احساس و عرفان و قرآن نیست، همانطور که خود در کتابش بارها تصریح می‌فرماید که الله لا اله الا هو، که معنای تحت لفظی آن این است که الله اله نیست بلکه اله فقط هو است، زیرا اله آن چیزی است که پرستیده می شود و قابل پرستش است و الله برای مردمان امکان پرستیده شدن ندارد، زیرا مردمان توان شناخت او را ندارند مگر اینکه الله را در حدود امامان و علیین بشناسند و بپرستند. همانطور که در قرآن مکررن آمده است که هیچ کس حق و قدر خدا را نمی شناسد و هیچ کس نمی تواند او را شکر کند و هیچ کس نمی تواند او را وصف کند الا عاشقان خالص او که همان امامان و علیین هستند. همانطور که خود علی علیه السلام می فرماید خداوند جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود، یعنی فقط امامان و علیین هستند که الله را می شناسند و می پرستند که نور است، ولی بقیه مردمان این نور مطلق را فقط در درون چراغی می توانند دریابند و بشناسند و بپرستند و هدایت شوند که همان نور علی نور است و مصداق سوره نور که الله نور زمین و آسمان هاست که نور او در چراغی است که این چراغ همانا علیین می باشند که همه امامان علی هستند و علاوه بر این در دوره غیبت امام زمان نیز علی به واسطه هیکل نوریش در هر یک از مؤمنانش که بخواهد متجلی می گردد و بدین طریق مؤمنان را هدایت می کند. همانطور که خودش در خطبه نورانی فرموده است که من به هر صورتی که بخواهم در می آیم، که این صورتهای الیهین در دوران غیبت است که مهدیهای 12 گانه در سراسر جهان در اقوام گوناگون بشری می باشند تا ظهور مهدی موعود. 25. به زبان ساده فقط خدای امامان و علیین الله است. خدای بقیه مردمان هو است، یعنی غیب مطلق است که از وجود امامان متجلی می گردد و عینیت می یابد که نخستین آن و کامل و مطلقش علی است. و این همان معنای کمال رحمت محمدی و نعمت الهی بر روی زمین در دین اسلام است که موجب ختم نبوت شده است و این حقیقت را همانطور که خود علی علیه السلام می فرماید فقط 4 ملک مقرب و 5 پیامبر اولوالعزم در می‌یابند و مؤمنانی که خداوند قلوبشان را به حقیقت الهی علیین آزموده است که آیا این مقام الهی را تصدیق می کنند و یا انکار؟ یعنی آیا همچون ملائک مقام خلافت اللهی آدم را سجده می کنند و یا همچون ابلیس خدا را از عشق و تجلیش در آدم منع می کنند و کافر می شوند به بهانه دفاع از وحدانیت و قداست خدا و تحت عنوان توحید و خداپرستی ناب؟ 26. همین خطبه های مذکور که مختصری از آن ذکر شد اساس همان امتحانی است که مشمول قلوب شیعیان می گردد که آیا این حق و مقام علی را باور و تصدیق می کنند یا نه. 27. در روایتی از رسول اکرم به نقل از ابن عربی در فتوحات مکیه آمده است که در قیامت کبرا آنگاه که خداوند رخ می نماید مشرکان سجده نمی کنند و می گویند ما در حیات دنیا به آن سجده نکردیم تا از مشرکان نباشیم حال سجده کنیم. این بدان معناست که خداوند همانطور که روایات شیعی و احادیث قدسی می گویند در قیامت کبرا بر جمال علیین رخ می نماید، همانطور که خلقت و تجلیش از عدم نیز از اسم علی بوده است، همانطور که بر محمد صلی الله در معراج هم به صورت علی رخ نمود و اول و آخر یکی است و در واقع مشرکین هستند که امامان و علیین و مخلصین را انکار و ادابت می کنند به بهانه دفاع از حریم توحید، زیرا بنا به قول خداوند مشرکین کسانی هستند که خدای را به حرفی می پرستند که آن پرستش خودشان است و ما قبلا نشان داده ایم که چگونه ابلیس در قالب ایده خدا وارد شده و اهل ایمان را به شرک و خودپرستی می کشاند و به عداوت با انبیا و اولیای الهی وامی دارد. و در حالی که گمراه شده اند در هدایت خود تردیدی هم نمی کنند. قرآن: و اکثر مردمان ایمان نمی آورند الا این که مشرک می شوند. قرآن: یعنی در کنار امام متوسل به خدای خیالی خود می شوند که همان ابلیس است. در جنب خدا شریکی قائل نشوید. قرآن: و خود علی علیه السلام در خطبه شهاب می فرماید که در قرآن کریم هر جا که از امام کلمت الله و حجت الله و وجه الله و نور الله و جنب الله سخن آمده ما هستیم. 28. همانطور که رسول خدا خطاب به علی علیه السلام می فرمایند که ای علی، اگر فضایل تو را وصف کنم تو را پسر خدا و بلکه خود خدا می نامند. 29. پس بدان که خداوند در قلم رو به خلقت و ظهور حق جز علی علیه السلام نیست و همه امامان معصوم علی هستند. نقل از امام صادق. و نیز همه آن مؤمنانی که خداوند دلشان را به مقام علی آزموده است و جانشان محل برقراری ولایت علی است، یعنی از علیین هستند که عرصه غیبت امام را جبران می کنند. 30. مقام علی علیه السلام طبق خطبه های مذکور مصداق کامل و جامع معنای خلیفه خداست که همه صفات خدا را داراست و فنای در اوست، زیرا از خود فنا شده است در کمال استضعاف و فقر با فخر و تسلیم و رضا و عشق حق. همانطور که در حدیث قدسی می خوانیم که خداوند می فرماید هر که مرا عاشق شود چون من می شود، یعنی بیتا می شود، همانطور که خود علی علیه السلام در خطبه بیان خود را بی همتا می خواند که در کل عالم مثلی ندارد. و علی علیه السلام مثل اعلای خداست و خدای را در جهان مثل اعلا است. قرآن: 31. علی علیه السلام در خطبه نورانیه به سلمان فارسی می فرماید شناختن من به مقام نورانیت همان شناخت خداوند است و شناخت خدا هم جز شناختن من به مقام نورانیت نیست و این همان دین خالص است. در اینجا سخن درباره هیکل نوری و وجود نوری علی علیه السلام و امامان است به مصداق این کلام خدا که خدا نور زمین و آسمان هاست. پس این نور که در چراغی قابل دسترس می باشد علی و علیین هستند، زیرا فرموده که من به هر صورت که بخواهم برون می آیم، که به قول مولوی هر لحظه به شکل بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه به شکل دگران یار بر آمد، گه پیر و جوان شد. و این ظهور علی در غیر خاندان خیش است در عرصه غیبت امام زمان در هر قوم و زبانی. و این است که می‌فرماید ما همواره بر روی زمین در دسترس طالبان هستیم و کشته شدن ما کشته شدن نیست و غیبت ما غیبت نیست. خطبه نورانیه. 32. و نیز در خطبه نورانیه می‌فرماید هر که ولایت مرا در خود برپا دارد صلات را اقامه کرده است و اقامه صلات جزی نیست و این کاری بس کبیر و دشوار است که جز فرشته مقرب و پیامبر مرسل و مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزموده باشد تحمل این بار را ندارد. همانطور که در قرآن کریم آمده است که ای مؤمنان خودتان را یاری کنید با صلات و صبر بران و بدانید که این کاری کبیر است و جز بر خاشع آن ممکن نیست. ولی مسئله این است که مردم دیدار خدای را باور ندارند. قرآن: دیدار خدا در حیات دنیا که همان درک وجود علیین و لقای جمال نوری و شناخت هویت نوری و الهی آنهاست. چون علی و علیین را در مقام نورانیت باور ندارند، پس لقاء الله را در حیات دنیا باور ندارند، فلذا نمی توانند اهل حقیقی نماز باشند و صلات را برپا دارند. فلذا می فرماید که هر که را امام نیست نماز هم نیست. 33. زیرا برپا داشتن صلات به قول علی علیه السلام همان برپا داشتن ولایت علی در دل و جان خیشتن است و این عین وارد کردن نور علی بر دل خیش است، در واقعه وارد شدن بر نور علی در نماز. پس انسان بی امام را نماز نیست، مگر اینکه به قول قرآن نمازی سهوی و ریایی باشد که عین ورود بر جهنم و سجده بر شیطان است که آدمی را به تکذیب با دین می رساند و منافق می کند به مصداق سوره ماعون. 34. علی علیه السلام به امر رسول خدا مأمور بود که حقایق وجود خود را در اواخر عمرش برای مردم بیان نماید. ولذا آن حضرت در سال آخر عمر مبارکش آن را بیان فرمود که معروف به خطبه البیان است که در طول تاریخ هر که متوسل به این خطبه شده و معارفش را عرضه و اشاعه نموده، متهم به قالیه‌گری و ارتداد و الحاد و زندیق شده است. 35. ما قبلاً نشان دادیم و گفتیم که انسان خدا نیست، بلکه خدا انسان است. و این سفسطه‌گری نیست، بلکه درکش نیازمند معرفت قلبی است. در اینجا نیز می‌گوییم که علی علیه السلام خدا نیست، بلکه خداست که علی است. در این معنا گر هزار سال تأمل کنیم می ارزد و واجب است، زیرا آن موی بین حق و باطل و کفر و ایمان است. 36. در خطبه نورانی از علی علیه السلام مرز بین کفر و ایمان سؤال می شود که می فرماید: مؤمن امتحان شده کسی است که چیزی از امر ما بر او وارد نمی شود مگر اینکه خداوند سینه اش را برای درک و پذیرش آن گشاده می سازد تا هرگز دچار شک نشود. پس ایمانی جز باور به علی و امامان به عنوان خلیفه خدا در جهان هستی نیست. بدین معنا که در جهان خدا جز در امام نیست و جز به واسطه نور ایمان شناخته نمی شود و امام مظهر کل مطلق اراده حق است و خود مظهر حق است و همه آیات الهی دال بر حقانیت اوست، به مصداق این آیه که ما آیات خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. ولی این حق را اکثر مردمان انکار می کنند، زیرا خدای را در جهان دیدنی نمی دانند. یعنی منکر علی و علیین به عنوان عرش خدایند. 37. علی علیه السلام در همین خطبه نورانیه می فرماید که مرا خدا نخوانید و به غیر از آن هرچه در فضایل من بگویید به انتهایش نخواهید رسید و همه فضل الهی در من جمع شده است. این است که خدای را جز به علی و علی باران نتوان شناخت و آن که منکر آنهاست منکر خداست و خدا پرستیش عین خود پرستی و مریدی شیطان است، به قول قرآن کریم. 38. یکی از مسائل مربوط به اقتدار الهی امام این است که چرا علی علیه السلام از این قدرتش در جنگهایش بر علیه کفار و منافقین بهره نگرفت و نهایتاً شکست خورد و یکه و بی کس باقی ماند و شهید گردید. این سر عشق و اختیار است که امام در خدمت مردم می گیرد، وگرنه خداوند در کتابش می فرماید که اگر اراده کند به آنی همه مردمان جهان ایمان می آورند. قرآن. این همان سر لا اکراه فی الدین است. اگر قرار بود که مردمان از روی ناچاری ایمان آورند، دیگر حساب و کتاب و بهشت و دوزخ و اراده و انتخاب بشری چه معنایی می داشت؟ این اختیار اصلاً سر خلقت انسان است که مقصود خلق عالم است. همانطور که طبق پیشگویی های امام در خطبه بیان با ظهور امام زمان که حکومت عدل و معرفت به قدرت قهاریت الهی امام برپا می شود، حد اکثر 40 سال می پاید و با از دنیا رفتن امام زمان دوباره بشریت به کفر و جهل و دجالیت 200 چندان شدیدتر باز می گردد و نسل بشر بر روی زمین منقرض می شود و قیامت کبرا فرا می رسد. پس در واقع اساس نجات و هدایت رحمانی انسان در دوره غیبت و به واسطه ابلیهین و ایمان به آنها از روی عشق و اختیار و معرفت است. در حالی که نجات بشری در عرصه حاکمیت آشکار امام زمان یک نجات و بهشت جبری است و لذا عمری ندارد و پایدار نیست. 39. در این خطبه امام دجال را باعث و بانی انهدام زندگی طبیعی و کشت و زرع می داند که به دست حضرت مسیح نابود می شود و دجال همچون مس و قل و آهن ذوب می گردد. پس دجال و دجالیت جز صنعت و تکنولوژی نیست که نابود شده و بشریت به حیات طبیعی و زراعت باز می گردد، منتها تحت شعاع نور نعمات وجودی امام که موجب باروری 200 چندان زمین می شود و لذا می فرماید که درختان سالی دوبار میوه می‌دهند و این نوعی جنات نعیم است در درجه ای معین، یعنی بهشت وجودی امام. 40. دیگر از صفات دجال در خطبه بیان این است که انسانها را وادار به زنا می کند و این جز تکنولوژی ارتباطات از قبیل ماهواره ها و اینترنت و موبایل نیست که علی علیه السلام در روایتی دیگر آن را شیطان آریل نامیده که در همه خانه ها حکم فرماست و در آخر الزمان مظهر اراده به زنا و خیانت کردن است. 41. حکومت 40 ساله امام زمان در جهان که یک تمدن طبیعی و ایمانی و نعمانی به نور وجود امام است، بسیار شبیه حیات 40 ساله بنی اسرائیل به رهبری موسی علیه السلام است که شبان روز از آسمان مائده ها نازل می شد تا آنجا که بنی اسرائیل از این زندگی حیوانی سیر و بیزار شد و با یک غیبت 40 روزه موسی حتی از خداپرستی مشرکان هم ساقط شد و آشکارا گوساله پرست و بت پرست و طلا پرست شد. همانطور که با رحلت امام زمان پس از 40 سال کل بشریت به زندگانی دجالی صنعتی 200 چندان شدیدتر باز می گردد و عمرش بر زمین به پایان می رسد و قیامت کبرا برپا می شود، زیرا در این حیات شبه بهشتی به جستجوی حقیقت و تعالی روح و علم و عرفان و لقاء الله نمی پردازد و غرق در حیات غریزی می شود و از این بهشت بیزار می گردد. و به محض از میان رفتن قهاریت نعمانی امام با رحلتش همه چیز به پایان می رسد و بشر در فساد و پوچی غرق شده و گروه گروه دست به خودکشی و خود براندازی می زند و نسل خود را بر می اندازد. 42. پس بدان که آن نجات و رحمت و عدالت و عزت و بهشتی که موجب هدایت و تعالی روح و لقاء الله می شود در عرصه غیبت و کشف و درک علیین و اطاعت از آنان و سیر و سلوک عرفانی به سوی لقاء الله است به عشق و اختیار و معرفت. آنان که میلی به دیدار با خدا ندارند اهل هدایت نیستند. قرآن 43. پس بدان که عرصه غیبت امام 12 قلمرو به کمال رحمت و نعمت بر انسان است که قلمرو به ظهور علیین است که ظهور حق در عالم عرض می باشد که این نجات و هدایت و تعالی جز به عشق معرفت حاصل نمی آید که همان عشق علی علیه السلام در ذات انسان است، زیرا علی در به ظهور خدا از وجود انسان است و رضا عشق به کمال جدای از عشق علی نمی تواند بود و همه عشاق معرفت به علی می رسند و علوی می شوند و در حلقه علیین وارد می شوند که همان مذهب شیعه است. 44. در یک کلام باید گفت که اگر کسی مثلا خطبه بیان امام علی علیه السلام را بخواند یا بشنود و عاشق بر او نشود، به خودش هیچ لطف و توجه و محبتی ندارد و برای خودش قدری جاودانه قائل نیست. این است که می‌فرماید من آرزو کننده و آرزو شونده هستم. در این معنا بمان و نیز این سخن علی علیه السلام که آن که قدر خود را نشناخت نابود شد. آیا چه کسی جاودانه است؟ جز جمال خدا همه نابودند. قرآن. پس قدر انسان جز خدا نیست و این است که علی میزان انسان است. رسول اکرم صلی الله. پس آن که مشتاق دیدار خدا نیست قدر خود را نشناخته و محکوم به نابودی است و شوق دیدار خدا همان شوق دیدار امام است که جمال انسان کامل و میزان کمال انسان است که به خدا جاودانه شده و خدایی شده است. پس عشق به علی و امام عین عشق به جاودانگی خیشتن است. پس اگر بی امام کافر است بدین معناست که به خودش کافر است. 45. پس در مکتب تشیع ایمان به خدا عین ایمان بر خداییت ذات خیش است و این ایمان جز در رابطه با امام حاصل نمی آید، زیرا امام عین خداست، عین الله است. 46. پذیرش ولایت علی در خیشتن که میزان ایمان از زبان علی در خطبه نورانیه است، همان پذیرش قدر وجودی علی در خیش است. همانطور که علی ولایت خدا را بر عهده گرفته است، مؤمنان هم بایستی این ولایت و هویت الهی را از طریق عشق علی بر عهده گیرند و ایمان جزی نیست و این عین واقعه اقامه صلات است، همانطور که خود امام فرموده است و ذکرش رفت. 47. علی علیه السلام می گوید که خداوند ایمان آدمیان را به واسطه ولایت ما به محک می‌زند و امتحان می‌کند. خطبه نورانیه. و اما ولایت علی عین ولایت الله در انسان است و از این ولایت است که حقایق و اسرار حیرت آور این خطبه های محیر العقول درک و تصدیق می شود و این خطبه ها خود محل امتحان ایمان خوانندگان آن است که آیا تصدیق می کنند یا تکذیب، چون حق آمد اکثرا انکارش کردند. قرآن. 48. در این چند خطبه امام همه صفات و جلال و جبروت و قدرت و کرامت خداوند را به خودش نسبت می دهد، منتها به اذن و اراده خود خداوند. و با این حال می فرماید که ما را خدا نخوانید. و این کل سر آن امتحان ایمان است، تا آنجا که خود رسول اکرم می فرماید که ای علی، اگر من نمی دانستم که تو پسر ابو طالب هستی، درباره بشر بودن تو تردید می کردم.